ایست، کاری که به قدرت خدای متعال داره صورت میگیره، فصلها عوض میشه و الان نگاه میکنیم که زمستان داره به بهار میرسه و کم کم در خیلی از جاها شکوفه ها در اومده و این نظم طبیعی است و زیبایی که به وجود میاد در طبیعت به واسطه شکفته شدن شکوفه ها و گل ها و سرسبزی صحرا و باغ ها. انشالله که دلهای ما سرسبز باشه و شکوفه های دل ما بشکفت. با تشکر از شاهرود.
به نظر من این روزها نظم و زیبایی رو مثل همیشه میشه در خلقت مرتب چهار فصل به شدت مشاهده کرد. اینکه همه ما میدونیم بعد از یک فصل سرمایی بهار زیبایی در راهه که همه از رسیدن اون دارن لذت میبرن، در کنار آفرینش خورشید و طلوع و غروب آفتابی که همیشه وجود داره. به نظر من وقتی روزهای آخر سال میشه، شور و شوق مردم و تلاشی که میکنن برای آمادگی رسیدن نوروز بسیار ستودنی و قابل احترامه. تشکر میکنم. موفق باشید.
اگر با دیده دل و به زیبایی بنگریم، به قول بابا طاهر همدانی، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. اگر دید ما رنگ الهی داشته باشه، همه چی رو زیبا می‌بینیم، حتی در بلاها و مصیبت‌ها هم شاکر خدا خواهیم شد. به قول سعدی، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمانم از روز. اما زیباتر از همه اینه که بتونیم یه دل غمدیده رو شاد کنیم. خوش آن که دلی را به غم آزاد کند، غمدیده ناشاد خدا شاد کند. یاد از دیگران نماید و در همه عمر، دانم که خدا همیشه اش یاد کند.
پشت سر هر نظمی یک هدفی وجود داره. هر نظم دهنده‌ای از نظم دادن یک غایتی رو دنبال میکنه. اون هدف گاهی زیباتر کردن وضعیت، گاهی راحتتر کردن کارها، گاهی هم شناخت بهتر و دقیقتر پدیده هاست. ممکنه هدفهای دیگه‌ای هم وجود داشته باشه، اما فقط به نظمها فکر نکنیم، به هدفی که براش به وجود اومدن هم فکر کنیم. رایج‌ترین، کهن‌ترین، آشناترین، ساده‌ترین و عمومی‌ترین برهانی که برای اثبات وجود و یگانگی خدا ارائه شده، برهان نظمه.
جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد. جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم، بلی وام دارم تو را، درم بار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. که فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا، که نگذارد این بام را جز فقیر، که فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم، بلی وام دارم تو را، درم بار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران هستید، ما در این نوبت کاری تا ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی راجع به برنامه دارید، از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما حتما به ما بگین. 162 برای شما. رادیو ایران رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. و اما در این لحظه ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید ازتون سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در گروه جامعه رادیو ایران، عاطفه اقتداری، مهدی خانیپور و مجید ابراهیمی، ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. فقر مطلق باید ریشه‌کن شود. این قسمتی از سخنان رئیس جمهور در مراسم افتتاح و رونمایی از پروژه‌های کمیته امداد در هفته احسان و نیکوکاری بود. آقای رئیسی خاطر نشان کرد ضرورت دارد وزارت رفاه با همکاری کمیته امداد امام، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی به همراه خیریه‌ها و دستگاه‌های مربوطه موضوع رفع فقر و محرومیت را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهند، که با توجه به ظرفیت‌های کشور این کار به راحتی امکان پذیر است. رئیس جمهور از مسئولین خواست که برای رفع فقر مطلق به فوریت برنامه ریزی شود. اما اینکه فقر مطلق چه تعریفی داره، تعداد کسانی که زیر خط فقر مطلق هستند چند نفرند و امکان حذف فقر از جامعه در چه بازه زمانی و با چه بودجه امکان پذیره موضوع برنامه امروز ماست. روزتون بخیر شنوندگان عزیز ارجمند، صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. لطفاً شما هم اگر درباره موضوع برنامه نظری دارید با ما تماس بگیرید. شما تلفن های 220-486 و 225-009 در اختیار شماست و همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900. و اما مثل همیشه با میهمانانی درباره موضوع برنامه صحبت میکنیم. الان ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی و کارآفرین. آقای دکتر محمودی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام، من عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمودی، در مورد خط فقر رو خط فقر مطلق اساساً نظرات متفاوتی وجود داره، هم در سطح جهانی و هم در کشورمون که جناب علی مستحضر هستید. حالا من خواهش میکنم که ابتدا تعریف خط فقر رو و بعد هم خط فقر مطلق رو بر اساس اونچه که حالا از دیدگاه جناب علی به عنوان یک اقتصاددان امروز بیشتر مورد تایید و تاکید هست اگر ممکنه با عدد و رقم بفرمایید، بعد بریم به سراغ دستور آقای رئیس جمهور در این مورد.
بله، عرض کنم به هر حال برای خط فقر تأمین نیازهای اولیه بر اساس سبد کالایی لحاظ میشه و حداقل درآمد سرانه‌ای که یک خانواده میتونه گذران زندگی رو انجام بده. البته این سبد کالایی در کشورهای مختلف متفاوت هست. سبد کالایی که ما گاهن لحاظ میکنیم و با اون تورم رو هم ارزیابی میکنیم گاهن از 300 قلم کالا تشکیل میشه، در حالی که قوت روزانه مردم قطعا تشکیل شده از کالاهای محدودی که افزایش نرخ قابل توجهی دارن. بنابراین هم در مورد عدد تورم تأثیرگذار بر اقشار مختلف جای بحث است. به هر حال اقشار کم درآمد درگیر حوزه مسکن و خوراک هستند که معمولا تورم بیشتری داره و با توجه به بحث موضوعات مربوط به ارز 4200 و افزایش قیمت‌های جهانی که تحت فشار بیشتری قرار گرفته. اما در خصوص بحث مربوط به آمار، به هر حال ما آمار منسجم دقیق‌تر و به روزی رو معمولا در دست نداریم و با تأخیر اطلاعات میرسه، اما اون چیزی که هست برای خط فقر در تهران حدود 10 میلیون تومان لحاظ شده و حدودا مناطق کشوری هم در نصف این عدد رو شامل میشن.
بله. خب آقای دکتر، اولین سوال این استش که این 10 میلیون تومان یا هر عددی که مشخص شده برای فقر، اولا فقر هست یا اینکه فقر مطلق هست؟ دومین سوالم این استش که آیا هزینه مسکن در این محاسبه لحاظ شده یا خیر؟
بله، هزینه مسکن لحاظ شده. عرض کردم هزینه مسکن بر اساس آمار لحاظ میشه و گاهن این آمار شیوه تجزیه و تحلیل و استخراجش متفاوت هست و به هر حال جای بحث داره. بله. این بحثی که ما داریم برای موضوع فقر، البته عرض کردم شهرهای مختلف روس به هر حال تهران و کلان شهرها و همچنین روستاها به هر حال عدد مختلفی دارن، اعداد قابل اتقاء به روزی ما متاسفانه
نداریم
در این خصوص.
خب البته کمیته امداد هم
میکنیم به بله. صحبت‌های مسئولین که به هر حال ارائه میکنن. بله اما خب در هر صورت برخی اظهار نظرها به هر حال نشان میده که یک سوم از مردم به هر حال در آستانه زیر خط فقر هستند و بخشی هم به عنوان فقر مطلق که برای زندگی روزانهشون و قوت روزانهشون به مشکل برمیخورن مورد نظر هست.
خب ما حالا این اعداد و ارقام رو در واقع تنقیح بکنیم به اتفاق جناب علی، بعد بپردازیم به اصل قضیه که دستور آقای رئیس جمهور هست. این 10 میلیون تومانی که جناب علی گفتید، البته خب در خیلی از آمارهای مسئولین هم همین حدود 10 میلیون تومان برای البته یک خانوار 4 نفره هست.
بله بله.
خب در تهران بله البته بیشتره، چون حالا حداقل عرض میکنم که هزینه مسکن رو که لحاظ بکنیم این عدد خب خیلی بیشتر میشه، ولی میتونیم بگیم که با کمی اغماز اگر 10 میلیون تومان رو در تهران معیار قرار بدیم، در شهرستان ها دیگه حالا حداقل 8 تا 9 میلیون تومان بعد باشه برای خانواده 4 نفره.
بله بله.
اگر تقسیم بر 4 بکنیم میشه درآمد ماهیانه هر نفر یه چیزی حدود بین 2200 تا 2,500,000 تومان. خب حالا بله بفهمید.
عرض کنم که به هر حال چون خانواده ها معمولا تک شاغله هستن یا حتی اکثر دو شاغله، بنابراین خب معمولا افراد 4 نفره باشن معمولا 4 شاغل یا 2 شاغل ندارن تو خونه، اکثرا با یک سرپرست خانواده به درآمد میرسن. بنابراین این رو هم با توجه به ضریب اشتغال باید لحاظ کنیم. بالاخره متاسفانه سطح اشتغال کشور به هر حال سطح مناسبی نداره و برخی اشتغال های غیر رسمی رو ما داریم که به عنوان اشتغال لحاظ شده که اینها به هر حال نشستند و از ما به تفاوت نرخ ارز دارن استخراج میکنن یا تو بحث های دلالی حضور دارن که معمولا ثبت نشده هست و اونها رو به صورت موقت باید لحاظ کنیم.
همینطور ضمن این که ما توضیح رو هم بدیم خدمت عزیزان شنونده که بر اساس معیارهای سازمان آمار ایران ما بود خانوارمون حدود 3.6 تا 3.7 هست که ما حالا با کمی اغماز میگیم 4 نفر در هر خانوار، که همونطور که جناب علی دکتر فرمودید اگر که یک نفر در واقع شاغل باشه ما میتونیم بگیم که باید این هزینه رو اون یک نفر برای این 3 نفر دیگر هم در اساس خانوار در واقع تامین بکنه. خب حالا یک توضیح دیگه هم بدیم آقای دکتر، اگر حالا من اشتباه میکنم شما بفرمایید. من فکر میکنم که اگر که اشتباه نکنم مرکز آمار ایران اگر کسی در هفته 2 ساعت هم شاغل باشه جزو شاغلین حساب میکنه. بله
بله، به هر حال تعاریف مختلفی داریم و این باعث میشه که اون آماری که اعلام میشود و آماری که ما در سطح جامعه میبینیم تفاوت فاحشی داره. هم عرض کردم در مورد آمار مربوط به تورم چیدمان سبب بسیار مهم است و هم این که در مورد آمار مربوط به اشتغال، به هر حال در کشورهایی که میزان درآمد ساعتی بسیار بالاست و بخشی از فعالیت‌ها دورکاری میشه، بله این اعداد میتونه قابل اتکا باشه، اما خب شما میبینید که گاهن با یک شغل 44 ساعت در هفته خب خیلی از خانوارها نمیتونن هزینه های اولیهشون رو تأمین کنن. بنابراین خب این استانداردهای جهانی هست و ما مسئولین مربوطه هر وقت نیاز باشه به یک استاندارد مورد نیاز مراجعه میکنن و اون رو پای قرار میدن.
ببینید آقای دکتر، در تعاریف بین المللی ما خط فقر مطلقمون 1.9 دلار، اگر که ما حالا با حدود 27 تومن محاسبه بکنیم تقریبا میشه روزی 51300 تومن برای هر نفر، که اگر این رو ضرب در 30 روز بکنیم در یک ماه در واقع 1,539,000 تومان باید درآمد یک نفر باشه تا زیر خط فقر مطلق نباشه. خب حالا اگر این 1,539,000 تومان رو ضرب در 4 نفر بکنیم که اون بوده خانواره، ما باید درآمد یه خانوار 4 نفرمون حداقل 6,156,000 تومان باشه تا از خط فقر مطلق رهایی پیدا بکنه و بیاد زیر خط فقر. اگر شما این آمار رو البته به طور نسبی قبول دارید، من نمیدونم که الان ما با توجه به میزان جمعیتمون چند نفر از جمعیت حدود 85 میلیون نفریمون زیر خط فقر مطلق هستند.
خب به هر حال ببینید کار راحتی هست. حدود ما 40 میلیون کارگر داریم در کشور با خانواده هاشون و میانگین درآمدشون خب طبیعتاً خب پایین هست و ضمن اینکه به هر حال بر اساس قیمت‌های جهانی اندکی ما متفاوتیم، به دلیل اینکه به هر حال ما حمایت‌های مربوط به یارانه‌ای برای کالاهای اساسی رو داشتیم. بنابراین عددی که در به هر حال استاندارد جهانی لحاظ میشه ما میتونیم یک کمی پایین‌تر بیاریم، اما خب به دلیل اینکه ما نرخ رشد قیمت مسکنمون نسبت به درآمد در رتبه دوم جهانی قرار داره، این هم میتونه همپوشانی کنه و ما بتونیم بر اساس همین آماری که شما فرمودید بتونیم به هر حال قضاوت کنیم. ضمن اینکه به هر حال ما در حمایت‌های مختلفمون از جمله ارز 4200 که من شاید بگم بخش عمده ای از فقر فعلی ما مربوط به اون هست که درست توضیح نشد و باعث شد که حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان از این ارز 4200 ما با تفاوت ها به جیب راندخارا و سوداگران برسه و بنابراین
بله. حالا من عرضم این هستش که الان آقای دکتر محمد خدابخشی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم با ما در ارتباط هستن. من خواهش می‌کنم که شما ارتباطتون رو حفظ کنید، با آقای دکتر خدابخشی صحبت کنیم، برمیگردیم به جناب.
بله بله.
آقای دکتر خدابخشی، خدمت جناب عالی سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر خدابخشی. ما با دیگر میهمان برنامه آقای دکتر محمودی امهات قضیه رو گفتیم، یعنی در واقع تعاریف اولیه رو گفتیم که حالا خط فقر چیه، خط فقر مطلق چیه و اوضاع کشور ما به لحاظ عدد و رقم چگونه هست. یه مسئله‌ای که وجود داره، حالا از این به بعد بپردازیم به دستور جناب آقای رئیس جمهور، خب ایشون خواستن که در واقع فقر مطلق ریشه کن بشه. ریشه کن شدن فقر مطلق قاعدتاً احتیاج به اعتبارات ویژه‌ای داره. اولین سوالم این هستش که حالا صرف نظر از این که این اعتبارات چقدر هست که قاعدتاً مبلغ قابل توجهی باید باشه، ما نه در بودجه سال 1400 چنین اعتباری رو پیش بینی کردیم و تا اونجایی که من میدونم نه در بودجه سال 1401. اول به این موضوع بپردازیم.
بله، من اجازه میخوام که اشاره داشته باشم ارتباط با برخی عواملی که در واقع باعث ایجاد فقر میشه. یعنی من الان 6 ساله که تجربه نمایندگی دارم، خادم مردم شریف شهرستان علیگودرد هستم. اون چیزی که خودم لمس کردم و اعتقاد دارم که اگر که دولت اقداماتی که لازمه برای کنترل فقر انجام بده اگر به اونها بی‌توجه باشه، هر چقدر هم منابع در قوانین بودجه سنواتی منظور بشه برای ریشه‌کنی فقر، اینا خیلی اثر بخش نخواهد.
دقیقا همینطوره، یعنی مسکنها اثر بخش نخواهد بود و بعد کار زیربنایی بشه. اما به هر حال با توجه به دستور آقای رئیس جمهور اینطور به نظر میرسه که ما باید کار فوری انجام بدیم. ما عرض میکنم مسئولی
حالا میخوام که عرض کنم خدمت شما، نه اینکه بالاخره منابعی که در قانون بودجه باید بیاد حتما لازمه، ولی ببینید ریشه این فقر کجا. یکی از عواملش برمیگرده به این که ما در واقع جاهایی که